پیش از گفتگو با جناب عالی اعلام کرده بودن، نوشتن که شما که این دوره هم رأی آوردین به طالب ازلی توجه ویژه‌ای داشته باشید. آقای دنیامالی خطابشون جناب عالی بودن.
بله، ما طالب ازلی، شما میدونید طالب ازلی یک در واقع طالبیه که کاملا وصل به دریاست. تصور دارید که دریای خزر به صورت یک سابقه 25 ساله‌ای هست داره که مرتب در بحث کاهش تراز آب ما دچار مشکل شدیم و پسروی دریای خزر رو ما در همه 5 کشور ساحلی دریای خزر داریم. با توجه به اینکه ظروف مرتبط هست، طبیعتاً سطح در مثلا طالب ازلی هم به نسبت بحث دریای خزر کاهش پیدا میکنه و اون همترازی دوتا سطح باعث شده که ما مشکل داشته باشیم و خشکی طالب رو داشته باشیم. الان خوشبختانه دولت منابع خیلی خوبی گذاشته، کارگروه دولت در حوزه طالب ها در قالب یه طرح 7 ساله 2,350 میلیارد تومان برای این کار پول گذاشته. فاز اولش پیمانکار توسط منابع انتخاب شده، الان دارن از 3 جبهه کار میکنن و یک سری منابعی رو با دستور وزیر راه و شهرسازی ما از سازمان بنادر گرفتیم که سرجمش چیزی به اصطلاح حدود در واقع 3000 میلیارد دولت برای این کار پول گذاشته که ما به سرعت داریم بحث لایروبی طالب ازلی رو جلو میبریم.
ولی آقای دنیامالی، از اون حوزه نظارتی و پیگیری که امکان پذیر هست براتون هست، برای این رو پیگیری بکنید که هموطنان ارجمندمون هم بتونن بهره مند شن. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دنیامالی، امیدی منتخب بندر ازلی. خدا
نگهدار. خدا
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، رویداد.
خب همطور که خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم عرض کردم، تکلیف 235 کرسی مجلس شورای اسلامی مشخص شد. ما بقی تا 290 تا باید در دور دوم با هم به رقابت بپردازند که میشه 21 حوزه انتخابیه در واقع رقابتش رو به دور دوم کشیده شده. بریم به سراغ جناب حسن رضانیا، معاون سیاسی اجتماعی و امنیتی استان همدان و رئیس ستاد انتخابات این استان. جناب آقای رضانیا سلام بر شما.
سلام علیکم، وقت جناب عالی و همکاران عزیزتون بخیر باشه، در خدمت هستم.
سلامت باشید آقای رضانیا. شما هم جز اون در واقع حوزه هایی هستید که به دور دوم راه پیدا کردن بعضی از داوطلبانتون.
بله، حوزه انتخابیه ملایر ما که به صورت تمام الکترونیک برگزار شد، 2 کرسی و 2 نماینده رو در مجلس شورای اسلامی دارن.
بله.
که 1 کرسی تعیین تکلیف شد و 1 کرسی هم انشاءالله برای مرحله دوم و دور دوم راه پیدا کردن.
انشاءالله. و دور دومتون هم به صورت الکترونیکی برگزار میشه؟
بیشتر بنا به تصمیمی که ستاد انتخابات کشور و تایید شورای محترم نگهبان خواهد شد، اعلام خواهد شد.
خب جناب آقای رضانیا، در حالت کلی رو هم بفرمایید که استان شما چند کرسی داشتن، الان نمایندگانتون تعیین تکلیف شدن رو هم بفرمایید.
به حمدالله در 11 اسفند یک حماسه بزرگ توسط ملت ما خلق شد و پیروز واقعی انتخابات 11 اسفند ملت بزرگ ما بود که هوشمندانه حضور پیدا کردن در عرصه انتخابات. بله، ما 9 کرسی نمایندگی رو در مجلس شورای اسلامی داریم که 8 کرسی اون مشخص شد، منتخبان و نامزدها توسط مردم انتخاب شدن. 1 کرسی همونطور که عرض کردم حوزه انتخابیه ملایر ما بود که انشاءالله با تصمیمی که وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور و شورای محترم نگهبان اخفان کرد، زمان اون انشاءالله به همین زودی اعلام خواهد شد و ما آمادگی کامل داریم برای برگزاری دور دوم و مرحله دوم از انتخابات.
خب چه پیشبینی هایی رو کردید برای دور دوم و چه قوانینی بر اساس چه قوانینی؟
ببینید، اون چه که مشخص از ماده 10 قانون جدید انتخابات، کسانی رو که نتوانند 1/5 کل آرا یا 20% از کل آرا رو عفو بکنن به مرحله دوم راه پیدا میکنن، یعنی به تعداد 2 برابر به نیاز نمایندگی. این اتفاق در ملایر ما هم افتاد. همه امکانات و بسترها به خوبی فراهم هست برای برگزاری مرحله دوم و من اعتقاد دارم حساس فقط میتوانم محلی اول باشه و بایستی که باید در واقع حساسیت و احتمام و بلد مرحله دوبر.
خیلی متشکرم جناب‌آقای رضانی هم معاون سیاسی اجتماعی و امنیتی استان همدان و رئیس ستاد انتخابات این استان با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
وقت شما بخیر. بریم سراغ تعمیق روابط اقتصادی با کشورهای شمال آفریقا. در پی دیدار رئیس جمهور کشورمون از تونس، اراده جدی ایران برای ارتباط با کشورهای آفریقایی به خصوص شمال این قاره مشخص شد. جناب آقای اسحاق سعیدیان، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی، سلام بر شما.
سلام، روز شما بخیر. ممنونم از اینکه به من وقت دادین که در خدمتتون باشم.
سلامت باشی جناب آقای سعیدیان. با توجه به سفری که آقای رئیس جمهور داشتن، شما بفرمایید که ایجاد این مراودات اقتصادی چقدر میتونه برای کشورمون مفید باشه و باعث رونق اقتصادی سیاسی کشور ما بشه.
جناب سرکار خانم حاجی پور، عرض کنم خدمت شما، قبل از سفر رئیس جمهور به افریقا در برهه کنونی، ما شاهد این بودیم که در یک سال و اندی که حالا یک سال و شش ماه گذشته به این طرف، از طرف دولت سیزده ما شاهد بودیم که روابط بین ایران و افریقا به سرعت در حال گسترش بود و دولت سیزده به درستی سعی کرد که رابطه خوبی با کشورهای افریقایی برقرار کنه، به خصوص به لحاظ اقتصادی که ما بتونیم از منابع پولی مالی اقتصادی که در قاره افریقا هست به خوبی برخوردار بشیم. قطعاً هرچه دایره تجارت کشور ما با کشورهای دیگه و قاره‌های به خصوص قاره افریقا که تقریبا دست نخورده بود برای ایران گسترده بشه، رابطه مستقیم و مناسبی بر اقتصاد داخل کشور ما خواهد داشت. البته داخل پرانتز من یک موضوع رو باید بهش اشاره بکنم که نه تنها قاره افریقا، ما باید تلاش بکنیم که در آینده چشم‌انداز اقتصادی خودمون رو به همه کشورهای جهان و کشورهایی که میدونیم باشون کار بکنیم تعمیق بدیم، گسترش بدیم و روابط سیاسی اقتصادی تجاری خودمون رو گسترش بدیم. در خدمت شما هستم.
آقای سعیدیان، شما اشاره فرمودید بتونیم از فرصت‌های منابع پولی مالی آفریقا استفاده بکنیم. می‌فرمایید که این فرصت‌ها و این منابعی که جنابعالی دارید بهش اشاره می‌فرمایید کدوم‌ها هستند و اینکه خب بالاخره مراودات اقتصادی ما به خصوص با آفریقایی‌ها چقدر هستش، هم در دو سوی دیگه، یعنی چقدر ما به اونها کمک می‌کنیم در حوزه اقتصادی و چه محصولاتی، و برعکسش هم همینطور آفریقایی‌ها به ما.
ببینید، نکته هستی که باید اشاره بکنم بهش این هست که هنوز این حجم مبادلات به صورت کامل شکل نگرفته. ما در حال پیریزی عرض کنم خدمتون این مراودات هستیم و هنوز زود هست که بخوایم آمار و ارقام بدیم که ما با افریقا چقدر داریم تجارت میکنیم. همونطور که بنده در ابتدای صحبتم اشاره کردم، بوده یک سال نیم تا دو ساله که عمق روابط تجاری ما با افریقا گسترش پیدا کرده. ما باید یک مقدار منتظر بمونیم تا ببینیم که تلاش‌هایی که تیم اقتصادی سیاسی کشورمون کشیده برای اینکه این رابطه‌ها گسترده‌تر بشه در آینده نزدیک به چه لحاظ فضل. البته بنده بسیار خوشبین هستم به رابطه با افریقا، میتونه حجم تجارت ما با افریقا بسیار بالا ببره و میتونه مثمر ثمر باشه، ولی برای اعداد و ارقام دادن به نظر بنده یک مقدار زود هست. برای
رو چه کارهایی میتونیم برنامه‌ریزی بکنیم برای اینکه روابط اقتصادیمون با آفریقایی‌ها تقویت بکنیم؟ و حالا در راستای اون که جناب عالی هم می‌فرمایید خیلی در واقع نو و تازه هست ورود ما به بازار آفریقا، ولی روی چه محصولاتی میتونیم بیشترین سرمایه‌گذاری رو بکنیم برای اینکه بتونیم که بیشترین آورده رو داشته باشیم؟
ببینید، الان که شهرهای افریقایی بسیار تمرکز دارن که از ایران بتونن محصولات پتروشیمی پالایشی دریافت بکنن و بسیار اقبال نشون میدن به این موضوع. البته بازارهای دیگه‌ای هم دارن که هنوز برای ما، من باز تکرار میکنم، هنوز دست نخورده. صنعت پوشاک افریقا که داره گسترش پیدا میکنه و ما میتونیم از این موضوع استفاده بکنیم. و بسیاری از صنایع دیگه به خصوص در رشته های فنی که کشاورزی، بعضی اوقات میتونیم به افریقایی ها کمک برسونیم. ولی عمق رابطه ما الان در زمان کنونی، عمق بیشتر رابطه ما با افریقا در خصوص منابع پتروشیمی و پالایشی هست که خب به درستی از اون داره بهره گرفته میشه. برعکس اگر ما بخوایم استفاده بکنیم از وارد افریقا، بحث فلزات گرانبها هست که ما میتونیم از اونجا وارد بکنیم. حتی تهاتری هست که به لحاظ برخی از تحریم ها ممکنه ما نتونیم گاهن از کشورهای دیگه کالای مورد نظری که میخواهیم، حالا من نمیتونم بازش بکنم، دریافت بکنیم به جای فروشی که انجام میدیم از داخل کشورمون، ولی با افریقا این موضوع برقراره و ما خوشبختانه میتونیم از این مورد استفاده بکنیم و دایره تحریم ها رو بزرگتر بکنیم، یه بار خودمون بزرگتر بکنیم که بتونیم از اون نقطه خسران که برای ما از تحریم ها بروز خده استفاده بکنیم.
خیلی هم عالی. یه نکته جالب شما آقای سعیدیان بشه اشاره فرمودید. من خود حالا حداقل من خودم توی خبرهای مختلف که می‌دیدم، گفتگوهای مختلفی که انجام دادم، فکر کردم که بازار آفریقا برای ما فقط اون بازار معادنش هستش که ما میتونیم اون رو فعال بکنیم که خب دست نخورده هم هستش. و الان شما یه نکته خیلی جدیدی رو اشاره فرمودید که بازار پوشاک آفریقا هم در حال پیشرفته و میشه بهش ورود کرد و این نکته خیلی مهمه.
همین الانی که من سرکار خانم حاجی‌پور الان دارم بهش اشاره می‌کنم، همین الان بسیار فعالین اقتصادی در بخش پوشاک کشور ما ورود کردن به بازار افریقا، در حال عرضه هستن به بازار افریقا و تونستن برخی از مارکت افریقا رو خوشبختانه از مارکت کپ افریقا رو از آن خودشون بکنن و از این بابت یک موفقیت بسیار بزرگ ما تونستیم در بازار افریقا به دست بیاریم.
خیلی هم عالیه. میگم نکته جدیدی بود، خیلی متشکرم. و نکته دیگه، اگر در حوزه تعمیق روابط بین ما و آفریقا وجود داره و کشورهای در واقع شمال آفریقا و اگر وجود داره بفرمایید، میشنویم.
نکته خاصی ندارم بهش اشاره بکنم، فقط اینکه این نکته رو من بهش اشاره می‌کنم که دولت 13 یکی از دستاوردهای مهم دولت 13 در حوزه اقتصادی و سیاسی برقراری ارتباط صحیح با کشورهای افریقایی بوده. امیدواریم این موضوع مفهوم داشته باشه و تعمیم پیدا بکنه به بقیه کشورهای دنیا.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب آقای اسحاق سعیدیان، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی، در اینکه از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. ممنونم. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. خب بریم به سراغ جنگ در غزه که حدوداً 5 ماه خورده‌ای هستش که خیلی بالا گرفته و همراه بشیم با جناب آقای علی منتظری، کارشناس مسائل خاورمیانه. آقای منتظری سلام بر شما.
سلام خانم حاجی‌پور، بنده خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام دارم.
سلامت باشید، متشکرم. آقای منتظری، اراده ملت‌های جهان و برخی از دولت‌ها البته این هستش که این جنگ پایان پیدا بکنه و توقف فوری جنگ در غزه رو خواستار هستند. چه موانعی پیش روی این توقف هستش و پایان این نسل کشی که در غزه داره اتفاق میفته توسط رژیم صهیونیستی؟
بله، اولین مانع اینه که هیچ نیروی بین‌المللی یا سازمان مؤسسه بین‌المللی و هیچ دولتی در جهان قدرت جلوگیری از جنایات جنگی اسرائیل در نوار غزه رو نداره و در این بین سازمان ملل و دبیرکل این سازمان با مواضع تشریفاتی و بدون پشتوانه فقط برای اجرای یک روند اداری و دیپلماتیک و اینکه زیر خجالت افکار عمومی جهانی قرار نگیرن مواضعی رو اتخاذ می‌کنن که هیچ زمان اجرایی نداره. و البته یکی از دلایل اصلی تراژدی فاجعه انسانی در غزه امریکاست که از هر اقدامی بلو سیاسی و دیپلماتیک در شورای امنیت سازمان ملل علیه اسرائیل جلوگیری میکنه. به همین دلیل هستش که حماس اعلام کرده که نتانیاهو رئیس هیئت دولت اسرائیل در مذاکرات اصلا جدی نیست و خواستار توقف جنگ نیست. و البته این ادعای حماس هم درسته، زیرا وقتی نیروی برای جلوگیری از ماشین آدمکشی و نسل‌کشی و جنایات جنگی اسرائیل در نوار غزه وجود نداشته باشه، دیگر دولت صهیونیستی چرا باید از کشتار فلسطینیان دست برداره؟ یکی از دلایل دیگه اینه که دولت اسرائیل خواهان آتش بس در شرط کنونی نیست، زیرا هر توافق آتش بسی منجر به توافق شامل فراگیر برای عقب نشینی کامل نیروهای ارتش اشغالگر اسرائیل از غزه، بازگشت آوارگان فلسطینی به مناطق خودشون و ایجاد سرپناهی برای آوارگان و بازسازی غزه خواهد بود و امکان باز کردن گذرگاه‌های به اصطلاح رفح و رفع محاصره کامل غزه باید فراهم شد. به همین دلیل هستش که چون اسرائیل خودش رو در نقطه قوت برای جنایت جنگی می‌بینه، از این در واقع توافقات سر باز می‌زنه. دلیل سوم اینه که اسرائیل همچنان به فکر کوچ اجباری فلسطینی ها به سوی صحرای سینا هست و با تشدید بمباران ها و به اصطلاح کشتار در نوار غزه علیه فلسطینی داره پیام میده که مردم فلسطین از نوار غزه بیرون برون، که البته این نقشه اسرائیل تاکنون به دلیل عدم همراهی مصر و اردن و فشار افکار عمومی جهان ناموفق مونده. لذا استراتژی کنونی اسرائیل گفتگو و توافق آتش بس نیست، بلکه ادامه کشتار و نفکشی فلسطینی ها. دلیل چهارم اینه که آینده سیاسی شخصی نتانیاهو به همین توافقات بسته است، یعنی در پی هر آتش بس طولانی مدت باید در مقابل مخالفان در فلسطین اشغالی بیسته و احتمالا هر توافق آتش بس طولانی مدت باعث سقوط او در حرم سیاسی رژیم اشغالگر قدس میشه. نتانیاهو کشتار فلسطینی ها رو ضامن بقای خودش در قدرت در اسرائیل قرار داده. البته ما امیدواریم در دومین نشست اضطراری وزرای کشورهای اسلامی که در جده فردا برگزار میشه، جمود و سستی که در اقدامات کشورهای اسلامی وجود داره شکسته بشه و آتش بس برقرار بشه و نوار غزه
آقای منتظری جان، ولی هم توی فرمایشاتتون اشاره فرمودید به حمایت آمریکا، یعنی آنچه که یه قدرت مضاعفی رو به رژیم صهیونیستی میده که بتونه این جنایت‌ها رو انجام بده، حضور آمریکا و به پشتوانه آمریکایی‌ها هستش، همطور که رئیس جمهور آمریکا هم بلافاصله بعد از اینکه بیمارستان المعمدانی رو مورد حمله قرار دادن، خودشو رسون تا میدانداری بکنه و میدان رو به دست بگیره که بتونه که این جنگ رو به نفع خودشون به نتیجه برسونه. آمریکایی‌ها از این جنگ و حمایت از تل آویو میخواد به دنبال چی هستن؟ به دنبال چه بهره برداری سیاسی هستن؟
بله، امریکا عملا مسئول ادامه این جنگ در نوار غزه است، یعنی کسی که باید بیشتر اسرائیل پاسخگو باشه خود امریکاست، زیرا بیشترین میدان سیاسی و میدان امنیتی و نظامی رو به اسرائیل داده تا اسرائیل از جنگ برای اهدافش بهره برداری کنه. اسرائیل بعدش نمیاد نوار غزه از مردم فلسطین خالی بشه، اسرائیل بعدش نمیاد که کوچ اجباری در نوار غزه صورت بگیره، اما امریکایی‌ها به صورت سیاسی و دیپلماتیک اعلام میکنن که خواستار کمک‌های انسانی و توقف جنگ هستن، اما عملا هیچ اقدامی انجام نمیدن. کوچکترین اقدام امریکا میتونه در شورای امنیت سازمان ملل شکل بگیره که اونجا هم باز متاسفانه میبینیم که امریکایی‌ها با وتویی که در اختیار دارن جلوی هر گونه قطعنامه علیه اسرائیل رو میگیرن. بنابراین اکنون یک وضعیت مشابه بین نتانیاهو و جو بایدن رئیس جمهور امریکا وجود داره و اون اینه که بایدن با حمایت مطلق از اسرائیل به دنبال اون هست که لوبی اسرائیل یا لابی اسرائیلی رو در امریکا راضی نگه داره تا بتونه به عنوان برگ برنده در انتخابات آتی ریاست جمهوری امریکا از اون
با توجه به این هجمه‌های جهانی که وجود داره و مردمی که میان به خیابون‌ها میان اعتراض می‌کنن بر علیه رژیم صهیونیستی و به نفع و در حمایت مردم غزه، خصوصاً اینکه بزرگترین‌هاش در شهرهای مختلف آمریکا هم اتفاق افتاده، حالا لندن و آمریکا، آیا میتونه واقعاً یه همچین بهره برداری سیاسی رو بکنه با توجه به اینکه نگاه مردم درون آمریکا نسبت به جنایت‌هایی که آمریکایی‌ها دارن انجام میدن و حمایتی که از رژیم صهیونیستی دارن می‌کنن یک نگاه در واقع در اعتراض هستش؟
بله، این کاملاً درسته و همین موضوع هستش که نگرانی بایدن رو افزایش داده، یعنی در فضای سیاسی امریکا و انتخاباتی که در پیش رو هست بایدن باید از همه امکانات استفاده کنه تا بتونه انتخابات آتی پیروز بشه. حتی میشه این عنوان رو به کار گرفت که حتی بایدن هم خون فلسطینی ها و قتل عام فلسطینی ها رو ضامن بقای خودش و پیروزی سیاسی خودش در انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا قرار داده.
با توجه به اعتراضایی که میشه آقای منتظر، با توجه به اعتراضای داخلی و مشکلات داخلی که آمریکا داره، تقریبا میشه گفتش که یک خیال واهی باید باشه برای آقای بایدن، برای اینکه بخواد فکر بکنه که میتونه از با این کاری که داره میکنه، این جنایتی که در غزه داره انجام میده، بتونه که بهره برداری مثبت بکنه.
این بهره برداری که من خدمت عرض کردم، بهره برداری که ناشی از فشار و قدرت لابی اسرائیلی که بر افکار عمومی امریکا و رسانه‌های گروه امریکا وجود داره. بنابراین اون چیزی که اتفاق خواهد افتاد این هستش که اعتراض‌هایی که در شهرهای امریکا وجود داره همچنان برقرار خواهد موند. اما مهمترین سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که بعد از گذشت 150 روز آیا امریکا در سیاست‌های خودش و دولت بایدن در سیاست‌های خودش در قبال جنگ اسرائیل علیه نوار غزه آیا اقدامی انجام داده، آیا تجدید نظری کرده یا نه؟ این نشون میده که به اصطلاح فشار افکار عمومی درسته که در بر بایدن فشار خواهد وارد کرد و اون رو ممکنه در یک در واقع دوراهی قرار بده. اما به نظر من اون چرا که ما در 150 روز اخیر شاهد بودیم گواهی بسیار به اصطلاح پرقدرتی هستش که امریکا بر سیاست خودش همچنان ادامه خواهد داد و همچنان در کشتاری که توسط اسرائیل در نوار غزه صورت میگیره دولت اسرائیل حمایت خواهد کرد.
خیلی متشکرم جناب آقای علی منتظری، کارشناس مسائل خاورمیانه، با جناب علی خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
زنده باشین. خداحافظ.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
و اما معرفی متهمان جدید در پرونده جنایات منافقین علیه ملت ایران، جناب آقای سید محمد جواد هاشمی نژاد، دبیرکل بنیاد هابیلیان. سلام بر شما.
بنده عرض سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو.
سلامت باشی جناب هاشمی نژاد. فاطمه آدرسی متهم ردیف 60 دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای سازمان مجاهدین یا هم منافقین هستش. این فرد چه همکاری هایی رو با گروهک تروریستی منافقین داشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب طبیعتا منافقین انواع و اقسام تبهکاری ها رو در کارنامه خودش داره، یعنی 40 سال، بیش از 40 سال جنایت، اون هم در همکاری با قدرت های مختلف. مستعذرید، این گروهک همکار صدام بود به مدت 20 سال در جنایاتش علیه ملت ایران، همکار امریکا شد بعد از حضور امریکایی در کشور عراق علیه باز منافع ملت ایران، در تحریم ها، در همکاری ترور دانشمندان هستی. لذا در سیر پرونده های حقوقی و رسیدگی حقوقی به جنایتکاران منافقین طبیعتا افرادی مطرح میشن و به مواردی بر میخوریم که طبعا بایستی راجع به اونها هم موضوعات بررسی بشه و موشکافی بشه. لذا درسته در ابتدای امر حدود 104 نفر از سران منافقین و فرماندهان اونها پرونده هاشون مطرح شده بود، مثل بسیاری از پرونده های جنایی دیگه در سیر رسیدگی ممکنه به موارد جدیدی بر بخوریم و طبیعتا به همون نسبت به افراد جدید. لذا در بین منافقین مخصوصا به این که دامنه جنایات اونها بسیار گسترده هست، این موارد احتمالا زیاد پیش بیاد. بعضی از اینها در اروپا پخش شدن، بعضی از اینها جدا شدن و در کشور اروپایی هستن. اینها به نظر میاد که خب اینا دیگه عضو نیستن، در صورتی که دست داشتن بعضی از اینها در جنایت علیه ملت ایران.
در اصل باید پاسخگوی عمل کرده گذشته خودشون باشن، حتی اگر که الان از این گروه هایی جدا شده باشن، درسته؟
قطعا. ببینید، به مرور زمان شامل حال جنایت و قتل نمیشه. یعنی بعضی از قوانین داریم که اصطلاحاً بهش میگن مرور زمان شاملش شده، ولی قتل و جنایت به این شکل این شامل حال مرور زمان نمیشه و در هر زمانی بایستی به پروندهش رسیدگی بشه مطابق قوانین قضایی بین‌المللی.
آقای هاشمی نژاد، این افرادی که حالا جناب علی بهش اشاره فرمودید و خب این خانمی که الان جزء متهمان ردیف 60 هستش و اضافه شده به اون فهرست 104 متهمی که از روز اول اعلام جرم بر علیهشون صورت گرفته بود، تحت تعقیب پلیس بین‌الملل هم هستن و قرار می‌گیرن وقتی که محرز بشه؟
بله، پلیس بین الملل خب انواع و اقسام لیست گذاری رو داره. الان هم همین الان هم یک افرادی مثل سرکرده منافقین، مثل همین خانم سرکرده منافقین، بعضی فرماندهان وزیر اول منافقین الان هم در اعلان قرمز دارن. منتها اینی که بخوان تحت تعقیب قرار بگیرن، این نیاز به حکم قضایی داره. یه اعلان قرمز داریم، یک حکم جعل.
در حالت اعلان قرمز چه اتفاقی میفته؟
بله، در حالت اعلان قرمز هستن، اینا در رفت آمدهاشون محدودیت بعضن دارن، در بعضی از کارهای اجتماعی که میخوان بیان انجام بدن محدودیت دارن، اینا تحت نظر قرار میگیرن. ولی
محدودیت هایی که شما اشاره میفرمایید رو کشورهایی که داخلش هستن همکاری میکنن و اعمال میکنن؟
نه، در مورد منافقین اینجوری نیست، چون یکی از ابزارهای پیشبرنده سیاست خارجی امریکا و کشورهای غربی اصلا تروریسم هست. اگه حمایت اینا نبود که ما الان 17000 شهید ترور در کشورمون نداشتیم. این 35-6 گروه که مسلح 17000 شهید کشورمون رو شهید کردن و همه اینا دفتر رسمی دارن در کشورهای غربی. بیشتر از این که بخواد قوانین به اصطلاح پلیس جنایی در مورد اینها اجرا بشه، نگاه های سیاسی این هستش که حاکم بر رفتار اینها هست. منتها خب بحث های حقوقی خب یه داستان متفاوتی داره دیگه. مگه اینکه کشورها به صورت علنی بخوان اصلا قوانین حتی حقوقی بین الملل رو هم رعایت نکنن، که این مقداری دولت ها بعدن اکراه دارن. ما باید این سیر قضایی رو میپیمودیم تا اینها رو از وضعیت اصطلاح بحث حقوقی هم شامل قوانین بین المللی بکنیم، که انشالله این کار رو انجام خواهد شد.
مرحله بعدی که کاری که ما باید انجام بدیم چیه دقیقا که بتونیم برسیم به اون که بتونیم اینها رو تحت تعقیب بین المللی قرار بدیم؟ بعد حکم دادگاه بین المللی بگیریم براشون؟
قطعا همینطوره. ببینید، قاعده این استش که اگر جنایتی در جایی، در شهری، در یک منطقه اتفاق میفته، اونجا رسیدگی های قضایی بهش بشه، دادگاه تشکیل بشه و احکامی صادر بشه بر اساس قوانین قضایی اونجا، و بعد که احکام صادر شد، چون متهم در دسترس نیست، در همکاری های بین‌المللی و قواعد بین‌المللی که اونجا تعبیه شده، این احکام به اونجا منتقل بشه و از طریق این احکام متهم تحت تعقیب قرار بگیره. خب البته مستلزم این هم هست که جمهوری اسلامی ایران به اصطلاح با اون کشورها هم قرارداد استرداد مجرمینی هم داشته باشه، که ما کشورمون تقریبا با حدود 73 کشور دنیا قرارداد استرداد مجرمین داریم خوشبختانه. من خیلی انشالله خواهیم.
خب یه بخشش هم میمونه این که چقدر محتمل هستش که ما موفق بشیم در اون دادگاه های بین المللی برای گرفتن اون حکم، چون اون دادگاه ها روی کردشون با رژیم صهیونیستی چجوریه؟
بله، حالا بحث رژیم
منافقین.
بله، چون اتفاقا همین بحث رژیم صهیونیستی هم چیز مشابه همین بحثی هست، چون اونا رو عزم اینها بر این
جنایات
رژیم صهیونیستی هم چون که چشم بپوشن، اونا به هر شکلی که داره انجام میده وحشیانه. در مورد منافقین تا و الان اینجوری بود، ولی خب یه مسئله که داشت، ما سیر قانونی حقوقی اونها رو هم انجام در کشورمون نداده بودیم. یعنی این دادگاهی که الان به همت ریاست محترم قوه قضاییه الان انجام شده، بعد 34 سال مطالبه ای که انجام شده، خوشبختانه این امکان رو به جمهوری اسلامی ایران میده که بتونه از طریق
هرچندی، ولی گام بسیار مهمی بوده که برداشته شده.
ببینید الان به حال الان در آفریقای جنوبی از طریق دادگاه‌های بین‌المللی رژیم صهیونیستی محکوم شد طبق قوانین. یعنی به هر حال علارغم سرپیچی اونها، در قانون به لحاظ قانونی رژیم صهیونیستی محکوم شده در دنیا و حکم داره. غیر از این استش که اصلا هیچ حکمی راجع به موضوع نداشته باشیم یا منافقین سیر حقوقی در داخل کشور انجام.
خیلی متشکرم جناب آقای سید محمد جواد هاشمی نژاد، ابرکل بنیاد هابیلیان. با جناب علی خدافظی میکنم. ممنونم از شما.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدارت. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که همراه ما بودید با برنامه امروز. انشاءالله تا رویدادی دیگر، بدرود.